الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این شبهایی که در خدمتون هستیم یک نکته ابتدایی راجع به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض میکنم و بعدش هم یک نکته از مباحث اجتماعی مربوط به زمان حضرت رو خدمتون عرض خواهم شد. حضرت در زندگی خانوادگیشون جوری زندگی کردن که امیرالمؤمنین در حق ایشان اینطور گفتند که ما اغوبتنی ولا عصت لی امرن و کل ما نظرت الیها. وقتی که من به فاطمه خودم نگاه میکردم یادم میرفت همه چی، همه درد و هموم و احزان من فراموشم میشد، هیچگاه من رو غضبناک نکرد، هیچگاه نافرمانی نکرد و وقتی من او رو نگاه میکردم همه هموم و احزان، همه غم و غصه از دل من علی میرفت. در اوج مصائب که برای یک مرد، اونم کسی مثل امیرالمؤمنین، مرد جنگ، مرد اداره امور، چنین مردی تمام غم و غصه هاش فراموش می شد وقتی که به چهره مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه می کرد. کسایی که ازدواج کردن، خانواده تشکیل دادن، اونا خوب می دونن که مگه میشه که ما اغضبتنی، یک زنی همسر خودش رو اصلا اذیت نکنه هیچگاه، خیلی به ندرت، خیلی خاص و ویژه. این رو من یه توضیح مختصری عرض بکنم. البته شاید مخاطب اصلی بانوان گرامی باشن، حالا بعضی هم میگن که حاج آقا به آقایونم تذکر بدید. نمیخوام تذکر بدم. چرا؟ به دلیلی که همیشه ماها گاهی اوقات میخوایم ببینیم که وظیفه بقیه چیه. وظیفه خودمون رو نمیخوایم پیدا بکنیم، وظیفه بقیه رو میخوایم پیدا بکنیم. آقا هر کی وظیفه خودش رو انجام بده. البته همین تذکر رو به عزیزان و آقایان اینجا عرض میکنم، کسایی که خانماشون در مجلس هستن، این خیلی کار بدیه که آدم بعدن این حرفا رو بکنه چماق بزنه تو سر دیگری که دیدی که آج آقا چی گفت. این کار بدیه. ولی در آیه قرآن وقتی که قرآن میخواد تعریف زن صالح رو در نظام اجتماعی و نظام خانوادگیش بکنه، آیه این رو میگه: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. خدا مردان رو مدیر در خانواده قرار داده، قوام در خانواده قرار داده، مسئول در خانواده قرار داده، لاغلش در خانواده قرار داده. حالا این تعبیر اجتماعی همه هست یا نه، یه بحث دیگری است. الرجال قوامون علی النساء به واسطه دو ویژگی، به واسطه فضیلت و برتری در این ویژگی های مدیریتی و مسئولیت پذیری، به واسطه برتری در این ویژگی، ویژگی دوم این است که و به ما انفقو من اموالهم، به واسطه اینی که نفقه میدن اینها و خرجی زندگی میدن که باید هم خرجی زندگی بدن، به واسطه این دو ویژگی اینها شدن مسئول، شدن مدیر. حالا متفرع بر این قضیه، فالصالحات و قانتاتون، اولین ویژگی برای زن صالح این است که اهل قنوت و متواضع. اینجا قنوت لله لزوما نیست، اینجا تواضع در مقابل همسره. تواضع در مقابل همسر. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. اولین ویژگی که تعریف زن صالح در نظام خانوادگی است اینه. اینا هم خانوما گوش کنن، هم آقایونی که بچه و دختر دارن شوهر میدن. تجربه 17 18 سال مشاوره ازدواجی که این طرف اون طرف داریم، الان خیلی وقتا آقایون به دختران خودشون اصرار میکنن که خلاصه تحمل نکنی، خیلی حرف گوش ندی، خلاصه اصلا بچه رو همینجوری میخوام بزرگ بکنن که حرف گوش نکن باشه تو خانواده. بسیار کار اشتباهیه. خانوم هایی که جر و بحث زیاد میکنن، فکر میکنن با جر و بحث به نتیجه میرسن، بسیار اشتباه میکنن. خدا زوری به خانوم ها داده، اون زور رو از طریق فرمانبری، بنده قصد ندارم اینجا کلک و حقه یاد بدم، ولی اون زور رو از طریق فرمانبری خوب میتونن اعمال بکنن. اگر فرمانبری باشه، خیلی وقتا مرد متوجه خانواده خودشه، و اگر زنی زن فرمانبری نباشه و متواضع در داخل خانواده نباشه و اهل جر و بحث و اینها باشه، او خبر نداره که ذهن و دل این مردش کجاهای دیگه میرود و به کجاهای دیگه العیاذ بالله گره میخوره و بعد این حواسش نیست. لذا یکی از سیره های فاطمی که به هر جهت این رسم فاطمی هم در ما متجلی بشود، کسایی که خانوم هستن دارن حرف بنده رو گوش میکنن، اینا خوب حواسشون باشه. از سیره های قطعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همین است که عرض کردم. امیرالمومنین میگه ما اغضبتنی، کلن منو خشمناک نکرد هیچ موقع. وقتی که به چهره او نگاه میکردم، هر بار که به چهره او نگاه میکردم، کل هموم و احزان از قلب من میرفت. این ویژگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه بود. هر کی میخواد به اون حضرت نزدیکتر بشه، لابد تو ویژگی ها باید نزدیکتر بشه. خب بسم الله. آقایونی که صدای ما رو میشنون، اینها هم دختر بزرگ میکنن، با همین ویژگی بزرگ بکنن. نه اینکه از اول به دختره میگن تحمل نکن یا اتاقت هم دست نزدم. یه خورده خلاصه کار گره خورد، بلند شو بیا خونت، اتاق پذیرایی همه چی سر جاش. این سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها است، گوشه ایش در زندگی خانوادگی. خدا انشالله ما را از تابعین اون حضرت قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از القاب حضرت که چند بارم در همین مجلس به کار رفت، کلمه صدیقه است. میخوام نکته ای رو عرض بکنم. تبیین قرآنی روایی کلمه صدیق و صدیقه، البته که راست گفتن خیلی مهمه، خیلی مهمه. متاسفانه روز به روز یک مقداری آدم میبینه راستگویی داره، اعتماد و راستگویی داره ضریبش میاد پایین، درجهش میاد پایین. تو همه جا، چه تو بازارش، کار تجاریش، چه تو جامعهش و چه تو خانوادهش، راستگویی یه چیز فوق‌العاده ایه. کسایی که تو بازارن به دلیل حسن اعتماد، اگه پشت یه روزنامه ای مهرشونو بزنن یه مبلغ بنویسن، جای چک رد و بدل میشه این، از بس که خوش حساب من و با انصاف و مورد اعتماد. اعتماد یه چیز فوق‌العاده‌ای که تو راستگوییه. اینو یه جلسه دیگه ای باید توضیح بدیم، ولی قابل ملاحظه است مسئله راست گفتن. من خودم یه مسئول حوزه علمی هم، یه مدرسه علمی هم در تهران، فروشگاه زدیم تو مدرسه، هیچ فروشنده‌ای نداره، برنج و خاربار و همه چی هم داره برای طلبه‌ها که میان حساب میکنن و میرن، هیچ فروشنده‌ای نداره، میان خودشون کارت میکشن حساب میکنن و میرن. هفت ماه یه ریال کم نیاوردیم. چقدر قشنگه، چقدر لذت بخشه. بس پولداری نیست، بس حسن اعتماده، که اعتماد وقتی که آدم باشه لذت میبره. آدم میتونه در مغازه رو باز نگرده، چه اشکال داره فروشنده نباشه، چه اشکال داره همه پولاشون رو بذارن برن. یه موقعی انشالله مملکت امام زمان بشه کامل به فرج، اون موقع ببینیم که این اتفاقاتی که الان برای ما خواب و خیال و عجیب چجوری میشه، همینجوری میشه یا نه، توده و قالب مردم همینجوری میشن یا نمیشن. این باید بشه. کار من و بحث من الان راستگویی نیست، اونو یه موقعی باز بحث میکنیم. یه عنوان صدق ما داریم در قرآن، صدق و کذب داریم، به معنای راست گفتن و دروغ گفتن نیست. حالا من عبارات قرآنیشو عرض میکنم خدمتون. به اینها میگن صدق و کذب مخبری در مقابل صدق و کذب خبری. صدق و کذب خبری همینی بود که عرض کردم، یه خبری درست یا یه خبری نادرست کسی بگه. صدق و کذب مخبری یعنی اینکه نه، خبر ممکنه درست باشه ولی مخبر و اون آدم، آدم دروغگویه. این حرفی که میزنه، خوب دقت کنید، حرفی که میزنه مطابق با اعتقاد اون نیست، برابر اون هم عمل نمیکنه. آیه ابتدای سوره مبارکه منافقون، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقون میان پیش تو پیغمبر شهادت میگن، میدن میگن که تو پیغمبری، بعد خدا میگه والله يعلم انك لرسوله، بله خدا میداند که تو پیغمبری، ولی والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ولی تو داری دروغ میگی. یعنی چی؟ نه اینکه تو گزاره‌ای که داری میگی حرف دروغیه، نه. اینجا همه مفسرین تقریبا دقت کردن و گفتن این کذب به معنای کذب خبری نیست، کذب مخبریه. یعنی یه ادعا دارید میکنی، آدم مدعی هستی، آدم حرافی هستی، حرف بی خودی میزنی، ادعا میکنی، ولی برابر با ادعا عمل نمی کنی. از این دست صدق در قرآن و روایات ما فراوانه. در روایات داریم که کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی، دروغ میگه هر کی میگه که منو دوست داره، بعد شب میشه تخت میگیره میخوابه. خب اگه واقعا منو دوست داری، خب من گفتم بهترین وقتی که تو میتونی با من ملاقات خصوصی داشته باشی شبه، بسم الله، چه بلند نمیشه پر؟ پر داری دروغ میگی، پس لابد داری دروغ میگی، یعنی داری ادعا میکنی، داری حرف بی خودی میزنی. چون که اگه کسی، یه نفر اومده بود میگفت حاجا من نماز نمیخونم، رابطم با خدا فوق العاده است، گفتم خب خیلی خوبه، رابطت با خدا خوبه، حالا الان قصد مزاح ندارم این شب، ولی خب اون خودش رو گفت حاج آقا من به جای نماز گیتار میزنم. گفتم حالا کاری با گیتار زدن ندارم، ولی خب نماز رو بخون. حالا اونم یه بحث دیگه. بعد گفتش که من نماز نمیخونم. گفتم ببین، همون خدایی که تو داری میگی خیلی باهاش رفیقی، دیگه با هم ندارین، اینا همون اون خدایه گفته نماز بخون. یه دقتی کرد، ولی من نمیخونم. گفتم ببین، پس یه خورده شک کن اقلا نسبت به این که میگی رابطم خیلی با خدا خوبه، این چه رابطه خوبیه؟ که تو از حرفای قطعیه یه او رو گوش نمیدی، خب این چه جور رابطه ایه؟ آدم یه موقع از ممکنه داره واقعا ادعا میکنه دیگه. خب حالا این صدق معرفی شد، این صدق معرفی شد، یه مقدمه من میگم، یکی دوتا مقدمه دیگه تا برسیم به معنای صدیق. یه مقداری تو این جلسات آیات قرآن رو بخونیم با هم دیگه، در محضر آیات قرآن بنشینیم ببینیم قرآن دو مدل دینداری رو معرفی میکنه. یک مدلش رو میگه خیلی خوب، یه مدلش هم میگه بد نیست. آیه 95 سوره مبارکه نساء، این آیه آیه خیلی معروفیه. آیه این است: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنى و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ما دو جور آدم داریم، دو جور مؤمن داریم. یه سری مؤمن داریم، مؤمن قاعد، قاعد با عین به معنای نشسته است، قاعد با همزه به معنای رهبره. یه مؤمنی داریم مؤمن نشسته، به یک تعبیر و یک ترجمه غیر اول الضرر به این معنا که بابت این ایمانش ضرری هم نمیکنه. این البته به یک ترجمه عرض کردم. در مقابل این مؤمن، مؤمن مجاهدی که به اموال هم و انفس هم هر چی داره آورده وسط، خدا میگوید که فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنى. دوتاش خوبه. من نمیخوام بگم کسی که دین داره، ایمان داره، ایمانش هیچ هزینه ای براش نداره، ضرر نمیکنه بابت ایمانش، ایمان های بی هزینه داره، من نمیگم این بده، نه اینم خوبه. و کلن وعد الله الحسنى، خدا به هر دو وعده حسن داده. ولی شما این دین و ایمان این مدلی رو با این مدلیش یکسان نگیر. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ایمان مجاهد، تفضیل مجاهد بر انسان نشسته بی هزینه که هزینه ای پرداخت نمی کنه بابت دین و ایمان، جهاد به اموالهم و انفسهم نمی کنه، سرمایه ای رو وسط نیورده، تهش اینی که نماز میخونه، روزه میگیره، اگر خمس بده باشه سر خدا منت میذاره، که خیلی چیز عجیبیه. خدا همینم من دیدم در کره مریخ یه مؤمنینی هستن اینجوری هن که وقتی خمس میدن از افتخاراتشون تلقی میکنن که خمس میدن. مثل این که مثلا یه نفر افتخارش باشه من دوزی نمیکنم، او مال امام معصومه. مثل این که یه نفر افتخار بکنه که من مال مردم خور نیستم، خدا از شما درد نکنه. اونم مال کی؟ مال امام معصوم. تو مال توه؟ خب مال امام معصوم رو داشتی دادی دیگه، این دیگه خدا رو شکر کن. ولی دیگه منن سری کسی نذاره که من دارم خمس میدم. خمس میدی که مال امام معصوم رو داری میدی، مال امام معصوم رو داری از مال خودت جدا میکنی. بسیاری از کسانی که اینا عزیز کرده بودن برای ائمه ما از همین آدمای حزینه بده کار را بنداز اهل بیت بودن. یک روایت بخونم. در رجال کشی ذیل عنوان مفضل، مفضل ابن عمر که خب از اصحاب خاص علمی هم بوده برای امام صادق علیه السلام، مفضل شما شاگرد توحیدی امام صادق بوده و این توحید مفضل به هر جهت رسیده از دست اوست. شما اگر میخواید تصور بکنید، فرض بفرمایید که یکی از علمای خیلی بنام و مطرح رو شما مثلا فرض بکنید، شخصیتی است به نام مفضل در کوفه است، مفضل دارد که بزرگانی از اصحاب امام صادق میرن خدمت ایشان، میگن این مفضل در کوفه، خوب دقت کنید عرض رو، مفضل در کوفه داریم یجالس و شطار و اصحاب الحمام، با لات و لوتا و کف دروازا میچرخه. شما یه نامه بدید به مفضل، بگید که آقا برای شما خوب نیست، برای خودش هم خوب نیست با اینا بچرخه. یه نامه بدید به مفضل که این کارو نکنه. این الان تشویق کف دروازی نیست، کسی اشتباه نفهمه، درست مطلب رو بگیرید، مطلب مهمه. یه بار خدمت مقام معظم رهبری بودم، همین روایت خوندم، ایشان تأکید کردن به این نکته در روایت. امام یه نامه می نویسن، نامه می نویسن میدن به بزرگان از اصحاب خودشون، میگن اینو بدید به مفضل. به کیا؟ به زراره، به محمد ابن مسلم، به عبدالله ابن بکیر، به هشام، اجلایی این همشون. اینا میرن نامه رو میدن به مفضل، مفضل در کوفه نامه رو باز میکنه، یا خب بلند بخونم چی امام چی نوشته. امام نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اشتره کذا و کذا و اشتره کذا و کذا و اشتره کذا و کذا. امام لیست خرید نوشته، یعنی که همینو نوشته؟ میاره یه هیچی دیگه ننوشته تش؟ نه. میگن که خب ما بریم دیگه. یه کجا؟ خب امام لیست خرید نوشته، وایسا لیست خرید امامو تهیه کنیم. این تعابیری که میگم تقریبا تعابیر مصادف با همین چیزی که در روایته. میگم بابا این خیلی پول میخواد، باید بشینیم کمیسیون های چی بکنیم، تخصیص بودجه شو ببینیم چیه، بد داریم اصل 90 مثلا اونجوری بکنیم و چی کار بکنیم. اوه حالا کار داره تا این پول بشه برای امام جور کرد. خب بریم؟ یه نه بابا، بایستید حالا نهارتون بخورید بعد بریم. اینا رو میشونه سر نهار، میره اون لات و لوتا رو صدا میزنه، نامه امامو میذاره وسط، میگه امامتون نامه نوشته چیکار میکنید؟ امام لیست خرید داده چیکار میکنید؟ میگه حل آقا حله. دارد که هنوز اینها قضاشون رو تمام نکرده، میان تمام پولا رو میذارن وسط. ببینید امام چجوری داشته تذکر میداده به بعضی از اصحابش. بعد همین مفضل به اینها میگوید که اتأمرونی ان اترد هؤلاء من عندي، میگوید من اینا رو از خودم بتارونم؟ اتظنون ان الله يحتاج الى صلاتكم و صومكم، گمانتون این است که خدا به نماز روزه شما محتاجه؟ چی فکر کردید؟ کو یار پای رکاب؟ اون چیزی که قیمتش بالاست پیش خود اهل بیت، کسایی بودن که پای رکاب نعمت ولایت رو تقویت می‌کردن، نعمت ولایت، هزینه‌هاش هم می‌دادن. این نعمت ولایت رو بذارید عرض بکنم. صدیر صیرفی از اصحاب خیلی خوب امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، یه غذای خیلی خوبی رو حضرت به ما تعارف کردن، نشستیم سر غذا خوردیم و حضرت آخرش گفتن صدیر کیف کردی غذا رو؟ میگه گفتم که آقا من نه غذای اینجوری خورده بودم تا حالا، نفکر کنم بخورم. البته غذا کنار امام به دهنش مزه داده، خوب آدم کنار امام بشینه غذا بخوره، خوب حقا مزه میده. خوب فکر نمی‌کنید مزه میده؟ من گاهی اوقات میرم بیت رهبری، اونجا نگاه میکنم میبینم این مردمی که چقدر لذت میبرن آقاشون رو ببینن، آقا رو ببینن، اگه قسمت بشه با آقا یه غذا بخورن دیگه چقدر لذت مضاعف میشه. ببین اگه امام زمان رو ببینیم چی میشه. خب کنار امام زمانش نشسته بود و یه غذای خورده بود، بعد زد زیر گریه، درد فلم یزل یبکی. حالا گریه نکن که گریه کن. حضرت تعجب کن چه گریه میکنی؟ حالا میگه یاد یه کریمه قرآنی افتادم، اون آیه قرآن منو به گریه انداخت. میگه خب چی؟ درد که میگه که ولتسألن یومئذن عن النعیم، فردا روزی شما رو میبرن زیر سوال بابت نعمت. من نمیدونم این غذایی که مثلا خوردم، فرض کنم چلو کباب، این من نمیدونم فردا روزی این جواب این نعمت خدا رو میتونم بدم یا نه. در روایت داره فضحه که حتی بدت نواجده، حضرت همچین خندیدن تا این دندونای عقبشون پیدا شد. خوچه میخندید؟ گفتم بابا این نیست که نعمته که میزنیم بیارن زیر سوال، نعمت ولایته، نعمت ماست، اینو بیارن زیر سوال. و نه ما با مهمونامون این کارو میکنیم که خدا میخواد با ما بکنه. ما مثلا اینجا بخوایم بریم بیرون، صاحبان مجلس جلو ما رو میگم یا آقا چای خوردی چند تا قند خوردی؟ این سه تا قند. نه دو تا قندم میشد. چرا سه تا قند خوردی؟ آقا آخه این حرف ها چی؟ این کار اصلا همچی سوال هایی کسی نمی کنه از دادم. قابل توجه اون کسایی که بابت چهار تا خورده نون کف سفره قشقرق به پا میکنن که آی خونه منو اسراف، مواظب باشن نعمت ولایت اسراف نشه. اینا مهمترین نعمته. نعمت ولایت اگه اسراف بشه بدترین نوع اسرافه، چون که بالاترین نعمته. خوب تو این کسایی که اهل صدقن، صادقانه میخوان بیان وسط، که من حالا وقت یه مقداری تنگه آیاتشم میذارم برای فردا، ما یه سری داریم آدم هایی هستن خیلی خوبن، نیاتشون هم خوبه، ولی اینها سیاهی لشکرن. خیلی وقتا سیاهی لشکرن خیلی خوبه. آدم سیاهی لشکرن بشه خوبه، سیاهی لشکر برای دشمنم بشه خیلی بده. من معلم این دانشگاه شریفم، دانشگاه شریف را حتما میشناسید، دانشگاهی که دانشجوهای خیلی خوبی در اونجا تحصیل میکنن. اینها خب خیلی هاشون میرن جا جاهایی تحصیل میکنن و بعدش هم میمونن همون جا هم میمونن دیگه. من این حرف رو خیلی وقتا به اونا میزنم که آقا میگه آقا ما پروژه های نظامی بر نمیداریم. میگم بالاخره سیاهی لشکر که میشی، اولا تو از کجا میدونی پروژه نظامی یا غیر نظامیه؟ سیاهی لشکر که میشی، یا تحصیل بکن برگرد، یا تحصیل بکن یه کاری بکن که جماعت شیعه رو اونجا متمرکز بکنی، بخره یه حرکتی بکن. امام صادق میفرمان همین کتاب بنی امیه، همین اینا رفتن شدن کاتبان بنی امیه، اگر اینا نبودن لما سلبونا حقنا، اینا حق ما رو نمیخوردن. خب واسطه همین این تجمعاتی که میشه نیروی متخصص اونجاست، همونجا سیاهی لشکر هم که بشه وای قول میشه سیاهی لشکر، همین سیاهی لشکرش هم یه نقشه خودش. طرف اومده بود به صاحب تعزیه گفته بود آقا من میخوام تعزیه بازی کنم. گفته بود نقشه امام حسین؟ گفتم نه. علی ایفن نه، عبر فرم یزیدی بر نه، شمر نه، چی؟ گفتم نهش. او هیچی بلد بودم، نهش که بلدم بازی کنم. ما تو جبهه هامون یک کسایی میرفتن خیلی پیره مرد، بگویدن برای چی میری؟ بگو آقا من این پوتین، این بند پوتین، این رزمندر که میتونم ببندم. خیلی مهمه، حتی سیاهی لشکر شدن ها مهمه. در سوره مبارکه توبه در جریان جنگ تبوک، خب اون موقع جنگ ها اینجوری بوده که میومدن با ساز و برگ نظامی خودشون باید میومدن میرفتن میجنگیدن، یه مرکزیت پادگان نظامی تقریبا نبود. اینا بعدها البته درست شد در اردوگاه نخیله و اینها، بعدا تو کوفه همچین پادگان هایی درست شد، ولی جنگ تبوک باید میرفتن با مرزهای روم میجنگیدن، دو سه ما راه بود اصلا باید میرسیدن، بالاخره راه داشتن تا میرسیدن به مرزهای روم. یه عده بودن میومدن، قرآن میگه که ولا علی الذین ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. میومدن میگفتن یا رسول الله ما رو تجهیز بکن، تجهیز نظامی ما بریم بجنگیم. حضرت میگفت چیزی ندارم، میگفت چیزی ندارم. قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. اینها بر میگشتن و از قصه، قرآن نمیگه اشک میریختن، میگه چشم میریختن از اشک. قرآن اینها رو میستاید با اینکه کاری هم نکرده، ولی یه نیت خیلی خوب داشته آورده وسط این نیتشو. ولی نقش عناصر تعیین کننده رو در معادلات سیاسی و اجتماعی در هر تاریخی در نظر بگیرید. ببینید گاهی اوقات هست که در تحلیل های تاریخ ما برامون یه آدم های مؤثرن، مهمن، ولی فی الواقع نقش های تعیین کننده خیلی ندارن به دلایلی. مثال ابوذر غفاری. ابوذر شخصیتی است بسیار فوق العاده، از پیغمبر خدا چه تجلیل هایی گرفته، نشان هایی بر صدق گرفته سر جای خودش، ولی ابوذر آدم تعیین کننده نیست. ابوذر متعلق به قبیله قفاره، قبیله دزدا و قاچاقچیان، خیلی وجاهت خاصی نداره برای اینکه بتونه معادلات رو عوض بکنه. همین صدیری که ذکر خیرشون به امام باقر علیه السلام این موقعی میگه که آقا بنی هاشم در جریان صحیفه کجا بودن از اینا؟ حضرت میگن من بقیه من بنی هاشم. از بنی هاشم اصلا کی مونده بود؟ حالا از این همه بنی هاشم حالا کی مونده بود؟ حضرت میفرماید شجاع ما، آدم تعیین کننده، دو تا ما کلن داشتیم، بنی هاشم دو تا داشت در زمان صحیفه، در اون دقیقت حول و حوالی از عموهای پیغمبر حمزه، از برادران پیغمبر جعفر، این دوتا هم نبودن، شهید شده بودن. به جای حمزه عباس بود، به جای جعفر عقیل. رجلان به تعبیر امام باقر علیه السلام، رجلان ضعیفان حدیث عهد بالاسلام، دو تا آدم ضعیفه حدیث العهد بالاسلام و تازه مسلمون شده و اینا، اصلا اینا برش نداشتن، برش نداشتن. یار توانمند و مخلص، یار توانمند و مخلص، این چیزی که ائمه چه تو نظامیش دنبالشن، چه معادلات اجتماعیش دنبالشن، چه تو مسائل علمیش دنبالشن، یاران توانمند و مخلصه. به طلبه هامون میگم، من میگم یه طلبهی بشید مثل هشام بن حکم، که وقتی که مو تو صورتش در نیامده بوده، در روایت داریم وقتی که در مناظرات علمی ظاهر میشد، حاضر میشد، امام میدیدنش در روایت هست برق چشاشونو میزد، یعنی انقدر کیف میکردن از این طلبهشون. یکی مرد جنگی به 100,000، اینا تعیین کننده تو معادلاتن. حمزه، جعفر که در جریان فتح خیبر پیغمبر خدا میگه نمیدونم به چی خوشحال تر باشم، به قدوم جعفر ام به فتح خیبر، چون که جعفر همون موقع از حبشه میاد، تا جعفر رو میبینه میگه نمیدونم به چی من باید خوشحال تر باشم، به قدوم جعفر ام به فتح خیبر. ببینید الان در امروز همین سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، من سوریه بودم، ما یه عکس تو وایبرمون گذاشته بودیم با حاج قاسم، این دانشجویان همس تو سوریه باشون کار داشتیم، اینا این عکس منو با حاج قاسم که دیده بودن، 150 نفر اومدن با من یک به یک عکس گرفتن، خاطر اینکه من عکس گرفتم با حاج قاسم. عزت یعنی این، آدم یعنی این. اینا هزینه دارن میدن، یار توانمند و مخلص، اینا معادلات رو عوض میکنن. دقت کنید، وقتی که ریسمان به گردن علی انداختن، دارن علی رو میکشن، در روایت هست، فکر میکنید حضرت علی چی میگفتن؟ یکی از جملاتی که از حضرت علی نقل شده اینه: وا حمزتا، وا جعفرا، کجای جعفر، کجای حمزه؟ امام صادق میگن والله که اگر اینا کانا به حضرت ما، ما وصلا علی، ما وصلا علی. دو نفر آدم اگه بودن، حمزه و جعفر بودن، نقشه و تئوری سقیفه در نطفه شکست خورده بود دیگه. دو نفر آدم، سیاهی لشکر خیلی خوبه، ولی آدم اگه میتونه سر لشکر باشه، سر لشکر باشه، نه سیاهی لشکر. آدم های توانمند که معادلات رو عوض میکنن، اینها در روزگار علی کمند، در روزگار صدیقه طاهره کمند، تقریبا نیستن. علی علیه، ولی دو تا آدم داشت کار تموم شده بود، دو تا هم نداشت. در یه جا میگه به استناد آیات سوره انفال که انشالله فردا میخونم، میگن اگه 20 تا داشتم، 20 تا یار داشتم، کار به اینجا نمیکشید. 20 تا یار نداشت. الان امام زمانمون معطل 313 تا از این آدم هست. هستیم یا نه؟ اینجوری میشه که ما معلوم میشه که از اون آدمهای حزینه بده هستیم یا نه، از اون مجاهدین هستیم یا نیستیم، از اون آدمهای تأثیرگذار هستیم یا نیستیم. انشالله خدا به عظمتی که این شبها و این روزها داره ما رو به فرهنگ جانفشانی، به این فرهنگ و هزینه دادن ما رو نزدیک کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.